ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش از این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، ولی قبل از آن گزارش هایی داریم در مورد این که انتظار میرود خیمه های تحصن در کابل به 2 یا 3 کاهش یابد و گزارش های دیگر. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید به زودی پیشنهادات خود را در مورد افغانستان برای رئیس جمهور ترامپ ارائه میکند. در سال جاری میلادی تا حال بیش از 125 هزار افغان بیجا شدند. پاکستان کشته شدن 2 تبعی چین را که در این کشور ربوده شده بودند تایید نمود. تفصیل خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید در مورد استراتژی افغانستان پیشنهادات خود را به زودی برای رئیس جمهور ترامپ ارائه خواهد کرد. جم ماتیس اظهار داشت در استراتژی نو آمریکا برای ختم بحران افغانستان تنها به مسائل داخلی این کشور تمرکز نخواهد شد، بلکه اقدامات به سطح منطقه مد نظر خواهد بود. آقای ماتیس شام گذشته در صحبت با کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت برای حل این مشکل ما به سطح منطقوی گام خواهیم برداشت. و افزود پیشنهاد خود را در این مورد به زودی برای رئیس جمهور ترامپ خواهد رساند. طبق خبر رسانه‌ها ماتیس خواهان ارسال 3000 تا 5000 سرباز دیگر به افغانستان خواهد شد تا جنگ بین حکومت افغانستان و طالبان را از حالت رکود بیرون کند. سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال 2000 میلادی تا کنون 125 هزار تن از افغانها به ترک خانه هایشان مجبور شدند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد دیروز در یک اعلامیه گفت تنها در نتیجه بحران طی 2 هفته اخیر 22 هزار تن از خانه ها و مناطقشان آواره شدند. در این اعلامیه گفته شده که بیشترین بجا شده ها باشنده های شمال و شمال شرق افغانستانند که 45% از تمامی بجا شده های داخلی را تشکیل می دهند. و گفته سازمان ملل متحد ارقام فعلی 28% کاهش را در مقایسه با عین زمان در سال 2016 نشان می دهد. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز سه‌شنبه در برابر تیم فوتبال کمبودیا به میدان برود. بازی امروز به سلسله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود. فیصل شایسته کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت:
بازی قطر کامبوجیا را خوب آمادگی گرفتیم. شکر خدا کل بچه‌ها فیت هستند، از فیزیکی و اشکاز منظوم نیست. کل بچه‌ها آمادگی هستند.
افغانستان در گروه سی با تیم‌های اردن، ویتنام و کامبوجیا قرار دارد. پاکستان تایید کرده که 2 تن از شهروندان چین که گروگان گرفته شده بودند کشته شدند. 3 روز پیش از این شورشیان گروه داعش ادعا کرده بودند که 2 گروگان چینایی را کشتند. داعش همچنان ویدیوهای از کشتن این 2 چینایی را به رسانه ها فرستادند. زنگ یونگ 24 ساله و مینگسی 26 ساله هر 2 ماه گذشته توسط شورشیان از شهر کویتر ربوده شدند. سناتوران آمریکایی از هر 2 حزب شام دیروز در مورد مسوده یک قانون به موافقه رسیدند که به اساس آن تحریم‌های بیشتر علیه روسیه اعلان خواهد شد. این تحریم‌ها به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و تجاوز بر اوکراین ارتباط دارد. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کمیته‌های رابط خارجی و بانکداری در مورد زمینه یک قانون موافقه کردند که با مسوده قانون تحریم‌ها علیه ایران همراه می‌شود و به خاطر حقوق بشر و دادن اسلحه به رژیم بشار الاسد در سوریه تحریم‌های نو را علیه روسیه مد نظر خواهد داشت. تحریم‌های مربوط به انتخابات آمریکا افراد مشخصی را هدف قرار خواهد داد که حملات سایبری را به حمایت حکومت روسیه در جریان انتخابات آمریکا انجام دادند. در متمم 2 حزبی همچنان تحریم ها که با فرمان رئیس جمهور جاری شدند به قانون تبدیل می شوند، ولی کنگره حق دارد که هر کوشش قصر سفید را برای سهل ساختن تحریم ها علیه روسیه بررسی و ممانعت کند. در مورد این زمینه قرار است در همین هفته با تحریم ها علیه ایران یک جا رای گیری صورت بگیرد. وزیر خارجه ایران میگوید اشاره آمریکا در مورد توافقنامه هسته‌ای میان کشورش و قدرت‌های جهان امیدوارکننده نیست. محمد جواد ظریف همچنان گفت امریکا احتمالاً در نهایت روی این توافقنامه استادگی کند، زیرا به نفعش است. ظریف که دیروز دوشنبه در اسلو پایتخت نروژ با وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد، به خبرنگاران گفت رفتار اداره جدید امریکا خیلی امیدوار کننده نیست. در سال 2015 شش قدرت بزرگ جهان یعنی امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی توافقنامه هسته‌ای با ایران را امضا کردند که در نتیجه آن تهران با کاهش تحریم‌های اقتصادی برنامه هسته‌ایش را محدود می‌کند. و جف سشنز، لوی سالنوال امریکا، توافق کرده که به پرسش‌های کمیته استخبارات مجلس سنای آن کشور پاسخ بدهد. این کمیته در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و همچنان رابط افراد نزدیک به رئیس جمهور دونالد ترامپ با مقام‌های روسی تحقیق می‌کند. پس از آن که جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI، از سمتش برکنار شد، فشارها بالای آقای سشنز افزایش یافته تا او در کمیته استخبارات سنای امریکا حضور یابد و به صورت علنی سخن گوید. این کمیته دیروز دوشنبه گفت که جف سشنز، لوی سالنوال امریکا، قرار است امروز در سنای آن کشور حضور یابد و این نشست علنی خواهد بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. انتظار می رود خیمه های تحصن در کابل به 2 یا 3 خیمه کاهش یابد. یک سخنگوی جنبش رستاخیز تغییر به رادیو آزادی گفت کثرت خیمه ها موثریت کار آنها را کمتر می سازد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
کابل در این روزها شاهد چندین خیمه تحصن کننده هاست که در مناطق مختلف برپا شدند. حالا تصمیم گیری می شود که از میان 8 خیمه چند تایشان برداشته شوند و چند خیمه دیگر در مناطق مرکزی پایتخت باقی بمانند. فهیم فطرت از سخنگویان جنبش رستاخیز تغییر بر رادیو آزادی گفت تعداد خیمه ها کاهش می یابند تا تمامی نیروی تحصن کننده ها در چند خیمه محدود متمرکز بماند.
دو تا دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اولی است که این خیمه ما اگر ثابت میشه که سبب رابندان و آزار و اذیت در شهروندا شده، ما برای یک گوشه‌تر انتقالشون بتیم که رفعش این مشکل. دیدگاه دوم است که ما با خیمه های زیاد شاید موثریت کار ما کمتر شود، به این دلیل ما میخواهیم که خیمه ما را تقلیل ببخشیم، اما دو تا یا سه تا خیمه را در چند تا نقاط استراتژیک شهر برپا نگاه بکنیم.
ولسی جرگه افغانستان که یک هیئت را برای میانجیگری میان اعتراض کننده های کابل و حکومت موظف ساخته، دیروز یک طرح 11 ماده‌ای را تصویب کرد. بر اساس این طرح، حکومت باید به خواستهای قانونی اعتراض کننده های کابل رسیدگی کند. گلپاچا مجیدی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت جانب حکومت خواستهای اعتراض کننده ها را پذیرفته و آنها باید خیمه های تحصن را بردارند.
100% بعد از او هر کسی که جمع نکنه مسئولیتش به دوش اونو هست، به خاطر که طرف حکومت خواستهشان قبول کردن و طرحی که ولسی جرگه داشت از طرف ولسی جرگه تصویب شد. بعد از هر کار اقدامی که کسی میکنن خلاف این طرح و خلاف قانون و مزاحمت به مردم و همشهری های کابل، باید مسئولیت متوجهشان باشه و این مسئولیت باید بگیرن اونو.
اعتراض ها در کابل به دنبال حمله این تئوری مرگبار روز چهارشنبه 11 جوز آغاز شد. به دنبال آن تظاهرات در کابل صورت گرفت که با شلیک بالای اعتراض کننده ها امراه شد. پس از آن خیمه های تحصن در مناطق مختلف کابل برپا شد که شکایت شمار از باشنده های پایتخت را به خاطر رابندی ها به امراه داشت. تاجران افغان هم میگویند روزانه به خاطر خیمه های تحصن $2 میلیون زیان میکنند. با آنکه تا حالا چندین بار از برداشتن این خیمه ها سخن گفته و انتظار می رفت این اقدام روز یکشنبه صورت گیرد، تا هنوز کار عملی در این مورد نشده است. ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر تحصن کننده ها خیمه هایشان را به زودی نبردارند، حکومت باید به وسیله نیروهای امنیتی وارد اقدام شود تا مشکل از این لحاظ برای مردم باقی نماند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان می گوید با توجه به تغییر دیدگاه های جهانی نسبت به عملکرد پاکستان، امیدوار است آن کشور این بار در امن مبارزه با تروریسم قاطعانه عمل کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان توانسته با دیپلماسی که پیش گرفته توجه جهان را در مورد اینکه پاکستان کشور حامی تروریسم است جلب کند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید 100% اطمینان ندارد که پاکستان این بار در تامین صلح و ثبات در این کشور همکاری صادقانه کند، اما با آن هم به نتایج نشست گروه کاری دو کشور امیدوار است. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان نیز تغییر دیدگاه های جهانی نسبت به عمل کردش در امر مبارزه با تروریسم را درک و راه جز همکاری با افغانستان ندارد.
حکومت افغانستان امیدوار است که شاید این بار حکومت پاکستان واقعا اقدامات جدی و عملی داشته باشند در عرصه مبارزه علیه تروریسم، بالخصوص تروریسم در افغانستان. با وجود این باز هم حکومت افغانستان تکیه بالای این تعهدات نمیکند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که قرار است به زودی کابل میزبان نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان باشد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته که این نشست به هدف هماهنگ ساختن اقدامات در راستای مبارزه با تروریسم و از بین بردن شبکه های تروریستی نخست در کابل و سپس در اسلام آباد برگزار می شود. گفته شده که روی ایجاد این گروه کاری در دیدار رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم نواز شریف و روز جمعه در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای در قزاقستان توافق شده است. این در حال است که در گذشته حکومت افغانستان بارها تلاش کرده تا حکومت پاکستان را برای مبارزه صادقانه با تروریسم ترغیب کند. پس از حمله مرگبار دو سال قبل در ساحه شاشهید شهر کابل، رئیس جمهور غنی برخورد با پاکستان را تغییر داد و به گونه جدی از آن کشور خواست تا پناهگاه‌های امن تروریستان در خاکش را نابود بسازد.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد مجله خبری یا مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد که فیض الله قرداش تهیه کرده است. اما پیش از آن زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیرش مطلب را در مورد حمله خونین انفجاری دو هفته پیش در کابل، اعتراضات ناشی از آن و به تعلیق در آمدن وظایف دو مقام ارشد امنیتی که کابل به نشر رسانیده و می نویسد وظایف جنرال حسن شاه فروغ قمندان امنیتی کابل و گلنبی احمدزی قمندان گارنیسیون کابل، بعد از آن به حال تعلیق در آمد که تحقیقات لوید سارنبالی دریافت این دو مقام در تامین امنیت کابل ناکام بودند. در اثر حمله انفجاری 31 ماه می در چهارراه زنبق در کابل بیش از 150 تن کشته شدند. بعد از این حادثه تظاهر کنندگان در محل حادثه تجمع نموده خواهان تامین امنیت شهر شدند. این مظاهره به خشونت گرایید و حداقل 4 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. روزنامه گاردین چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان ما خارجی ها در کابل متعجبیم که افغان ها چگونه خود را با شرایط عیار می سازند ولی آنها راه دیگری ندارند. به نوشته سون انگل راسموسن نویسنده مقاله گاردین، احساس می کند که کابل شهر اوست ولی می داند که نیست. هر زمانی که بخواهد آنجا رفته می تواند و آن را هر زمانی که خواسته باشد ترک کرده می تواند. ولی به گفته وی اکثر افغان ها چنین کار را کردن نمی توانند. نویسنده مقاله گاردین در اشاره به حمله خونین کابل می نویسد این انفجار شدید مرا از خواب بیدار ساخت، اتاق خوابم لرزید و سگهای بیرون به غوغا در آمدند. زمانی که از بام بیرون نگاه کردم دود سیاه فضا را احاطه کرده بود و احساس برایم دست داد که این حمله در کجا رخ داده است. به گفته نویسنده، سپس در رسانه ها و شبکه های اجتماعی گفته شد که محل حادثه وزیر اکبر خان بود. نویسنده مقاله می نویسد در 3 سالش در کابل صدها بار از همین راه گذشته است ولی وی دوباره به خطوط اول مقالهش بر می گردد و می نویسد خارجی ها به استقامت و تحمل افغان ها حیرانند ولی نباید اشتباهاً فکر کنند که گویا افغان ها بی احساس شدند. نه خیر، چنین نیست. آنها می خواهند زندگی را ادامه بدهند. به گفته نویسنده مقاله گاردین، افغان ها مانند دیگران که کمتر با خطر خشونت مواجهند نیستند، بلکه آنها نیز از کشته شدن فرزندانشان اندوهگین می شوند. ولی جنگ افغانستان آنقدر وسیع است که آنها راه و گزینه دیگری را نمی بینند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه تازه از مجله فرهنگی آزادی 45 دقیقه با این مطالب در خدمت شما هستم. سخن هفته پیرامون پرهیز از بدگویی که عاقبت خوب را بد می سازد. داستان گدا از شاعر و فیلسوف هند تاگور را نویسنده و داستان نویس با نام خالد نویسا ترجمه نموده و خودش برای شما می خواند. شاعر و نویسنده طیبه سهیلا هفته ها قبل در دیار غربت از دنیا رفت و کسی از آن یاد نکرد. درد دل خطاطان و نقاشان و ولایت فاریاب گزارشی از شهر میمنه. اما در نخست با اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری گوش فرا می دهیم.
نهاد بهیر به تعداد 1300 جلد کتاب به مناسبت هفته کتاب به کتابخانه مرکزی پوهنتون هرات اهدا نمود. پوهندوی دکتر عبدالله فائز رئیس پوهنتون هرات ضمن قدردانی از نهاد بهیر گفت: پوهنتون هرات همه ساله در هفته کتاب جمع‌آوری کتاب راه اندازی می نماید. در آن افراد، نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی به این مرکز بزرگ علمی کتاب اهدا می نمایند. عبدالحق مجروح مسئول نهاد بهیر گفت: کتاب های اهدایی شامل تمام رشته های پوهنتون می باشد و کوشش خواهد کرد تا نهادهای دیگر را برای اهدای کتاب به پوهنتون هرات تشویق نماید. سال پیش در هفته اهدای کتاب شورای متخصصان هرات نیز 300 جلد کتاب به پوهنتون هرات اهدا نمود که مورد استقبال مسئولان قرار گرفت. اداره مستقل ارگان‌های محلی با انتشار اعلامیه‌ای از تمام مسئولان دولتی در ولایات خواسته است که از اظهارات تشنج‌سا در رسانه‌ها که باعث تفرقه میان مردم می‌گردد، جداً خودداری نمایند. در اعلامیه با توجه به حساسیت زمانی از همه مسئولان محلی، والیان، معاونان ولایات، شاروالها، وکلای شوراهای ولایتی، ولسوالان و سخنگویان ولایتی خواسته شده است از اظهاراتی که سبب تفرقه میان مردم می شود خودداری کنند. با گزارش آژانس باختر در اعلامیه آمده است نهایت تلاش شود که از رسانه های محلی، شبکه های اجتماعی و بحث ها و نشست های مردمی برای ترویج فرهنگ صلح، تقویت اتحاد و برابری بین گروه های مختلف مردمی استفاده شود. در یک خبر دیگر از آژانس خبری باختر آمده است که کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ با در نظر داشت وضعیت جاری کشور از تمامی رسانه‌های ملی و بین المللی که در افغانستان نشرات چاپی، تصویری و صوتی دارند، می‌خواهد باید این نکات را در چوکات قانون رسانه‌های همگانی مد نظر داشته باشند. یک، مطابق به حکم ماده 20 قانون رسانه‌های همگانی، رادیو تلویزیون‌های خصوصی مکلفند که در نشراتشان اصول و احکام دین مقدس اسلام و ارزش‌های ملی، معنوی، اخلاقی و امنیت روانی ملت افغانستان را در نظر داشته باشند. دو، از تمامی رسانه‌ها خواسته می‌شود که نشراتشان را مطابق بر منافع ملی و در روشنایی ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی عیار سازند. سی، از تمامی خبرنگاران تقاضا می‌گردد که اخبار و گزارش‌های خبریشان را به گونه مسلکی و متوازن آماده سازند. چهار، آن موارد ممنوعه را که مطابق به قانون رسانه‌های همگانی تولید، تکثیر و نشر آن منع است رعایت نمایند. پنج، رسانه ها باید در راه تحکیم وحدت ملی جلوگیری از خشونت نقش سازنده داشته باشد. ششم، رسانه ها نباید خشونت و نفاق را دامن بزنند و روحیه وحدت ملی را نقص کنند و اصل بی‌طرفی را رعایت نمایند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شنونده های ما زیاد شنیدند که خیلی گفته شده که فلان آدم منفی باف است و هیچ سخن خوب که باعث خوشی و رضایت شنونده شود از زبان او خارج نمی شود و بر این قلق ناخوشایند عادت کرده که روزانه بر حق چند انسان دیگر منفی بافی نکند خوابش نمی برد و این چنینی های دیگر. خب در اصل منفی بافی چیست؟ جالب اینجاست که منفی بافی را داریم و اما عباره‌ای در مقابل مثبت بافی را نداریم و اگر هم خواص مثبتی از یک فرد را یادهانی کنی گویا تو چاپلوسی کرده ای و مبلغ او هستی و اگر خصوصیت های منفی او را به زبان بیاوری با تأکید گفتار تو 10 تن دیگر با تو هم نوا می شود که فلان چنان آدمی گویا بد است. مراد از این سرایش این است که در جامعه‌ای که ما حیات داریم یک عادت و خصوصیت بیشترین رایج است که اگر بخواهیم از فردی یاد خیری بکنیم و یا او را به معرفی بگیریم و یا هم صحبت بالای وی باشد می‌بینید که این آدم ملائکه نیست، آدم است، قطعاً عادت مثبت و منفی دارد. به گونه مثال اگر احمد را که آدم خوب است و مهربان و با دیسپلین و چیهای خوب دیگری که دارد و اما یک یا چند عادت بدی چون پرحرفی و سرعت غذا خوردن، دریور خوب نبودند و چند دیگر را داشته باشد، از یک دوست و شناسای وی بپرسی که احمد چگونه آدم هست، اول از درصدی کمی که بدی دارد از آن شروع می کند که هی احمد عادتهای ناشایستهی چون فلان و پکانهایی دارد که شایستهی یک انسان نیست و لحظه ها با الفاظ تکراری از نارسایی او یاد می کند و وقت کمی هم برای صحبت آن جناب اختصاص داده شده در مذمت فرد مطمئن نظر می گذرد و با این معرفی به نظر حاضرین مجلس از احمد تجسمی از یک آدم بد ذهن نشین می شود و اوصاف خوب او ناگفته می ماند و این احمد بیچاره زبان به زبان به بدی مشهور می شود و تا آخر عمر با جهانی از خودخوری اگر بد نبود هم بد می شود. ببینید این ما هستیم که از خوب بد می تراشیم. خلاصه این خصوصیت بدبینی برای هم نو از جمله کاراکترهای نامعقول در جامعه است و این شایسته ای انسان و انسانیت نیست. اگر آن فرد در فرصت کمی که برای صحبت داشت از همان اول به ابراز صفات نیک احمد می پرداخت، احمد انسان با کاراکتر عالی و به اصطلاح آدم خوب در جامعه معرفی می شد و با خاطر جمع در بین دوستان خود با سری بلند میزیست و این گونه توصیف های تشویقی او را در ترک عادت کمی ناشایسته و نیز مساعدت میکرد و بالاخره با گذشت زمان احمد انسان مثبت و مفید در جامعه تبرز میکرد. لذا بزرگان روانشناسی تربیتی این گونه عادات ناشایست و بدگویی سایرین را نه تنها مردود می شمارند بلکه آن را تقبیح نیز می نمایند تا می توانیم منفی باف نباشیم و حقیقت امر هم این است که این یادهانی از اوصاف خوب دیگران خود ما را نیز وادار به خوب شدن می کند. یاهو.
فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
داستان کوتاه گدا از ادیب و فیلسوف هند تاگور را داستان پرداز معاصر خالد نویسا ترجمه نموده که امروز به جای داستان هفته مجله آزادی آن را به نشر می رسانیم. اما قبل بر اینها چند سخن در مورد حیات تاگور. رابیندرانات تاگور در شهر کلکته هند متولد شده و در سال 1941 میلادی درگذشته است. تاگور برنده جایزه ادبی نوبل است. کتاب گیتانجلی او شهرت جهانی دارد. داستان گدای تاگور در مورد خیر و شر و حیات یک پیرزن سائل نگاشته شده. بیایید این داستان را از زبان خود مترجم آن خالد نویسا بشنویم.
پیرزن گدا همه روزه مقابل دروازه درمسال می استاد و از کسانی که بعد از عبادت از آنجا می برآمدند عاجزانه خیرات می خواست و می گفت: بر من کور رحم کنید. مردم 3-4 روپیه در کف دستش می گذاشتند و او برایشان دعا می کرد. پیرزن تا شامگاهان در آنجا می استاد و بعد از سازنان به سوی کلبه خود به حومه شهر را می افتاد. همین که به کلبهش می رسید بچه 10 ساله به پیشوازش می دوید. پیرزن او را در آغوش می گرفت و ماچش می کرد. هیچ کس نمی دانست که پسرک کیست و چی قرابت با پیرزن دارد، در حالی که مردم می دانستند وی تا چند سال پیش تنها زندگی می کرد. اما یک روز مردم بچه را در آغوش پیرزن دیدند که می گریست و او با محبت آرامش می کرد. البته مردم زیاد هم تعجب نکردند و نپرسیدند که او را از کجا پیدا کرده است. بعد از آن پسرک با پیرزن زندگی می کرد و با هم خوش بودند. پیرزن گدا در کلبهش کاسه فلزی را دفن کرده بود که پول را که گدایی می کرد هر شب در آن می ریخت و آن را پنهان می کرد. اما شکم پسرک را سیر نگه می داشت. شبانه پسرک را در آغوشش می خواباند، فردا صبحانه اش را می داد و خود مثل همیشه به سوی درمسال راهی می شد. در شهر کاشی سید بناره سادم صاحب نام و نشانی بود. وای در عبادت و دینداری مشهور بود. در خانهش همه روزه مردم در رفت و آمد بودند. کسان می خواستند ازش پول قرض بگیرند و کسان هم پول خود را به وای به امانت می سپردند. گداها نیز پولهای ناچیز خود را به وای می دادند که به امانت نگاهش بدارد. پیرزن گدا این را می دانست، اما به دلیل نامعلوم جرأت نمی کرد پولش را به سید به امانت بدهد. پیرزن حالا پول کافی جمع کرده و کاسهش پر شده بود. خیلی می ترسید که کسی آن را ندزدد. بالاخره ناوقت یک روز تصمیمش را گرفت و کاسه را از چال کشید و رفت نزد سید بنارس. سید مصروف ورق زدن کتابچه هایش بود. با دیدن پیرزن پرسید: چی می خواهی پیرزن؟ چطور آمدی؟ پیرزن کاسه پولهایش را پیش سید گذاشت و گفت: سید جی، این چند روپیه را به گدایی جمع کردم. می خواهم این را به قسم امانت در خانه‌ات نگه داری. من نابینا آن را نمی توانم نزدم نگه کنم. سید به منشی خود مونیم نگریست و گفت: این پولها را جمع کن. و بعد نام پیرزن را هم در کتابچه امانتهایش نگاشت. پیرزن به سید بنارس دعا کرد و به سوی کلبهش روان شد. 2 ساله با آرامی گذشت. پیرزن یک روز دید که پسرک دچار تب شدید شده است. پیرزن هرچه در توان داشت در تداوی او کوشید، اما وضع پسرک بهبود نیافت و روز به روز به تبش افزوده می شد. دل پیرزن گدا شکست و ناامیدانه به فکر فرو رفت. با خود گفت: شاید تداوی دکتران سوده ببخشد و پسرک خوب شود. به همین امید به خانه سید بنارس رفت و از وی خواست که از پولهای امانتیش 5 یا 10 روپیه به وی بدهد تا پسرک را تداوی کند. اما سید بنارس با لهجه تند پاسخ داد: کدام پولها؟ کدام امانت؟ از تو پول نزد من نیست. پیرزن با گلوی باز کرده گفت: دو سال پیش پولم را به تو امانت دادم، از روی مهربانی از آن پول به من بده. سید بنارس نگاه معنادار و منشی خود انداخت و پرسید: مونیم، ببین پیرزن نزد ما پول گذاشته یا نه؟ پیرزن گدا نفس راحت و پرومید کشید. فکر کرد که سید بنارس شاید اشتباهن با وی گفته است که پول از وی به امانت نگرفته است. با خود گفت: آدم های پابند به دین و پرهیزگار هیچگاه نمیتوانند دروغ بگویند. منشی که به مطلب سید بنارس رسیده بود چند صفحه را گرداند و گفت: سید جی، به این نام یک روپیه هم کس امانت نگذاشته است. پیرزن خوشگمان در جای استاد و با گریه گفت: سید جی، روی خدا را ببینی، یک چند روپیه از آن پولها بده تا طفلکم را تداوی کنم، منتبارت خواهم بود. ولی دل سنگ سید بنارس نرم نشد و با قهر جواب داد: از اینجا می روی یا نوکرها را صدا کنم؟ پیرزن عصایش را برداشت و به سید بنارس نگریسته گفت: درست است، خدا با تو حساب کند. پیرزن گفت و سوی کلبهش را افتاد. حالت صحیح پسرک وخیمتر شده بود. یک روز به اندازه تبش شدت گرفت که به سرحد مرگ رسید. پیرزن گدا امیدش را از دست می داد. از غضب می لرزید و با نفرت با خود گفت: مگر من که از سید بنارس خیرات نخواسته بودم، پول خودم را خواسته بودم. ناگهان فکر در کلاش گذشت. پسرک را در آغوش گرفت و به سوی خانه سید بنارس رفت. یکی از نوکران سید از خانه خارج شد. هنگامی که پیرزن را دید رفت و سید بنارس را خبر کرد. سید به نوکر فرمان داد که پیرزن را براند. نوکر آمد و به پیرزن گفت از آنجا برود. او را تهدید کرد ولی باز هم پیرزن از درگاه دور نشد. بالاخره خود سید بنارس بیرون شد، اما همین که چشمش به پسرک که در آغوش پیرزن خوابیده بود افتاد تکان خورد. پسرک به بچه خودش موهن شباهت داشت، کسی که 7 سال پیش در جریان یک میله ازش گم شده بود. سید بسیار پشتش گشته بود، اما هیچ اثر از وی نیافته بود. سید به یاد آورد که در ساق پای پسرش نشانه سرخ وجود داشت. با این افکار ساق پای پسرک را ورانداز کرد. داغ سرخ به چشمش خورد. فهمید که پسر خودش را یافته است. پسرک را از آغوش پیرزن گرفت و در آغوشش محکم فشرد. تب آتشینی از تن پسرک احساس کرد. طرف خانه رفت و فوراً نوکرش را دنبال دکتر فرستاد. پیرزن در جای خود ایستاد و با فریاد گفت: پسرم را از من مگیر ظالم، پولم را گرفتی، حالا پسرم را هم میگیری؟ سید بنارس با تأثیر و ذوق گنگ گفت: کسی را که 7 سال قبل از دست داده بودم یافتم، کسی او را از من گرفته نمیتواند. پیرزن با شدت خندید و گفت: کسی را که 7 سال با خون دل پروردم از من میگیری، حالا که پسر تو شد تداویش میکنی؟ این ممکن نیست. سید بنارس در حیرت بود و نمیدانست چی کند. لحظه در جای استاد و بعد با پسرک به خانه داخل شد. پیرزن مدت آنجا استاد و بعد با گریه به طرف کلبه خود روان شد. فردای آن روز اثر دوا تب پسرک را شکست و چشمهایش را باز کرد. ناگهان از دهانش این کلمه برآمد: مادر. به اشخاص ناشنای دوروبرش چشم گرداند و دوباره چشمهایش را بست. از همان لحظه تبش اوت کرد. واژه مادر بر لبانش جاری بود و پیهمان را تکرار می کرد. دکتران ناامید شدند. چشمهای سید بنارس تاریکی می رفت. حیران بود که چی کند و چطور پسر یافتهش را نجات بدهد. ناگهان پیرزن گدا را به یاد آورد. سید بنارس خود به طرف کلبه پیرزن را افتاد و در برابر کلبه به دروازه وی ایستاد. داخل خانه رفت. پیرزن روی یک گلیم کهنه خوابیده بود و از چشمهایش اشک جاری بود. تب در جانش افتاده بود. سید بنارس به او گفت: پیرزن، پسر تو در تب مرگ می سوزد. دکتران جواب رد دادند. تنها نام تو بر زبانش نشسته و تو را یاد می کند. حالا تنها تو می توانی او را نجات بدهی. بیا و زندگی پسرم. نه نه، پسر خود را نجات بده. سید بنارس به گریه افتاد و سیلاب اشک از چشمهایش سرازیر شد. وی هیچگاه برای کس سرخم نکرده بود، اما حالا به پاهای یک پیرزن گدا می افتاد. با گریه گفت: به خاطر عشق مادری بیا، تو مادرش هستی، بیا با من. با رفتن تو وی دوباره زنده خواهد شد. پیرزن که کلمه مادر را شنید به رقت افتاد. نفرت و کینه را فراموش کرد و با سید بنارس به سوی خانه وی را افتاد. هر دو یک نوع احساس داشتند و می خواستند پسرک زودتر شفا یابد. بالاخره به خانه رسیدند. سید از دست پیرزن گرفت و به بستر پسرک رهنماییش کرد. پیرزن با محبت زیاد بر پیشانی موهن دست کشید. موهن دست مادر را شناخت، چشمهایش را گشود و گفت: مادر، آمدی؟ پیرزن با محبت جواب داد: ها پسرم، من بدون تو کجا بروم؟ موهن سرش را در آغوش پیرزن گذاشت و به خواب شیرین فرو رفت. روز بعد حالت موهن رو به بهبودی رفت و در چند روز کاملا خوب شد. همین که موهن صحتش را باز یافت، پیرزن اجازه بازگشت خواست. بنارس اصرار کرد که با آنها بماند، اما پیرزن قبول نکرد و راه افتاد. در وقت رفتن سید بنارس به پیرزن خریطه داد. پیرزن پرسید که این چیست؟ گفت: در این خریطه پول هاییست که روز به امانت نزد من گذاشته بودی و این گناه من است. پیرزن سخنان سید را برید و گفت: این پول ها را من از برای پسر تو موهن جمع کرده بودم، ببر و به او بده. پیرزن این را گفت و پول را گذاشته سازران از آنجا دور شد. همین که چند قدم رفت، ایستاد و به عقب به خانه سید بنارس نگریست و چند قطره اشک از چشمهایش سرازیر شدند.
درد دل خطاطان و نقاشان و ولایت فاریاب را همکارم رحمت الله رها از شهر میمنه مرکز آن ولایت به مجله فرهنگی آزادی فرستاده. با باور شماری از این هنرمندان از چندین سال بدین سو خطاطی و نقاشی های از سوی آنها ایجاد می شود و اما هیچ نهاد زیرب به این کار ایشان ارزشی قائل نیستند. بشنویم جناب رها چه گزارشی از ایشان برای ما فرستاده است.
شماری از هنرمندان نقاش و خطاط در ولایت فاریاب از نبود امکانات لازم در بخش هنرهای نقاشی و خطاطی شاکی هستند. آنها میگویند هنرمندان در بخش‌های رسامی و خوشنویسی جهت رشد و انکشاف هیچ گونه امکاناتی در عرصه‌های یاد شده را در اختیار ندارند. عدم موجودیت یک مرکز برای آنها، نبود سامان‌آلات و مواد لازم و مرجع حمایتی از هنرمندان به منظور راه‌اندازی نمایشگاه آثار آنها و عدم موجودیت زمینه سفرهای هنری در داخل و خارج از کشور به هدف تعمیم تجارب و رشد استعدادهای هنری و غیره از جمله مشکلاتی است که همواره در فراراه هنرمندان نقاش و خطاط این ولایت قرار داشته است. عبدالعزیز رؤوفی، مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب، وضعیت کاری هنرمندان را در عرصه‌های یاد شده بسیار اسفبار عنوان کرده، می گوید هنرمندان در بخش هنر رسامی و خوشنویسی در فاریاب در چنان وضعیتی قرار دارد که از لحاظ اقتصادی حتی پول خریداری یک قاب چوکات را در اختیار خود ندارند. آقای رؤوفی در زمینه می افزاید:
هنر رسامی خطاطی بسیار اسخبار است. کسایی که می خواهند نقاشی بکنند حداقل پیسه یک چوکات ندارند. اینها پیسه یک لقمه نان که باید در شکم خود بخوره از امو با چوکات مصرف میکنند، با عکس مصرف میکنند. بسیار با مشکل عکسایی است که چوکات نداره، آینه نداره. همین که احساسشان جوش میخورد به می هنر رسامی رو میارن، کار میکنن، فقط استعداد از اینا عالی است، ولی این که شرایط مساعد نیست یا چیز دولت نمیخواد، نمیفهم علت چی است. اینی مشکلات است. خواسته ای است که همیشه توجه داشته باشن، همیشه پوشا باشن تا فرهنگ ما، فرهنگ اصیل افغانی جاگزین فرهنگ خود ما باشه، تا فرهنگ خارجی روش نکنه، نمونه نکنه، فرهنگ بیگانه جای فرهنگ ما رو نگیره و فرهنگ افغانی ما که همیشه در حال رشد باشه. مثلا اینکه در سابق هم بوده، ما هنرمندای خوبی داشتیم، نام گرفتیم و بعد از این باید باشه.
یک تنی دیگر از هنرمندان نقاش در ولایت فاریاب میگوید او از مدت 10 سال بدین سو نقاشی میکند و در چند نمایشگاه که در شهر میمنه راه اندازی شده شرکت نموده و در آن تابلوهای نقاشی خود را به نمایش گذاشته است، و اما تا حال کسی از او و سایر هنرمندان حمایت و تشویق نکرده است. او درباره میگوید:
اسم من ذبیح الله سرشک است، یک تن از نقاشان ولایت فاریاب فاریاب. ما از سال 1386 بایستو در اطلاعات کلتور فرهنگ در ولایت فاریاب فعالیت دارم، اثر میمانم، نقاشی میکنم که هر سال که اگر نمایشگاه گرفته شده، اما توجهی که نیست. مثلا کسی ببینه میگن آفرین، آفرین خود درست است، کسی دیگه هم گفته میتونه آفرین، میگن خوب است، درست است، خوب است. این چی خوب است؟ این سر کپ دستت بگه که هنرمند تا که بتونه که دیگه از این کده بسیار زیادتر رشد بکنه و بدرخشه و فعالیت های زیاد بکنه.
یک تنی دیگر از هنرمندان فاریاب که او نیز به هنرهای نقاشی و خوشنویسی دسترسی دارد میگوید برای هنرمندان اثر های رسامی، خوشنویسی، مجسمه سازی و سایر هنرهای زیبا بایست جهت رشد استعدادهای توانا زمینه های سفر مساعد گردد تا باشد هنرمندان هنر اصیل کشور خود را از این طریق به جهانیان معرفی کنند. وی درباره نظر و پیشنهاد خود را این گونه بیان می‌دارد.
اسم من تاج محمد السیور است، یکی از نقاش ها و عضو نگارستان ظهیر فاریابی ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب. یک حقیقت مبرهن است که هر نمایشگاهی این انعکاس خود می داشته باشه، همچنان حداقل میشه که نمایشگاه ها همو جوانان مستعید که در بخش نقاشی دارن، مستعید نقاشی هستند، تشویق شوند و از طریق رسانه ها معرفی شوند و از این طریق اگر امکان داشته باشه، در صورتی که از استعدادهای فوق العاده برخوردار باشند به خارج از کشور، ما امید از این را داریم که نقاش ها را روان بکنند و تربیت بکنند تا که مدنیت فرهنگ افغانستان را اینا بتونه رشد بده و به جهانیان نشان بده.
راه اندازی نمایشگاه ها جهت رشد و شناسایی هنرمندان و آفریده های هنری آنها یکی از زمینه های خوبی است که می تواند هنرمندان را در عرصه کارهای هنری و ارائه آثار ناب هنرمندان نقش موثری را ایفا کند. آقای رؤوفی مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب به این باور است که اگر امکانات لازم در اختیار آنها قرار داده شود و حداقل در سالی یک بار یا دو بار نمایشگاه های راه اندازی گردد، هنرمندان تشویق شده و در آفرینش آثارهای خوب و ماندگار دست خواهند زد. آقای رؤوفی با ادامه سخنانش میگوید فاریاب مهد هنرمندان زیادی بوده و در این خطه هنرپرور هنرمندان زیادی در حال حاضر نیز وجود دارد، اما کسی یا مرجعی وجود ندارد که از آنها حمایت نماید. او باز هم با ادامه اظهار می‌دارد که در جریان چند سال اخیر توانسته است صرف برای یک بار نمایشگاهی را از آثار شاگردان خیش تدویر نماید.
تقریبا 2-3 سال میشه ما به اینجا مفت رایگان شاگرد تربیت میکنم. از ثمره شاگردایی که تقریبا شاید در حدود 300-400 شاگرد ما تونستیم که 10 شاگرد 12 شاگرد بسیار تاب و ناوه که بتونه هنر خطاطی و نقاشی یاد بگیره، ثمره دست از اونها را به نمایش گذاشتیم و هدف ما این است که فقط فرهنگ اصیل افغانی را به نمایش بگذاریم. استادای مثل عبدالرؤوف فولادی، شاه محمد خان و اسد لای مرادی، استاد محمد، اینا هر کدام استادایی هستند که در ولایت فاریاب فعلا تشریف دارند. این سال تنها شاگردایی که ما خودم تربیت کردیم در هنر رسامی خطاطی امیر به نمایش گذاشتیم که ما فقط خواستیم مردم از این احساسی که این هنرمند داره آگاه شوند، بفهمند و بعدا اینا هم پس سبب مشوق از اینا شوند که اینا باید کوشش کنند که زیادتر راجع به خطاطی نقاشی فکر بکنند و بیاین شاگرد شوند.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
شاعری که بیش از 3 دهه درد دوری از وطن را با جهانی از چالش‌های روانی متحمل شده و لحظه‌ای در گفتار روزمره و نوشته‌های خود زادگاه خود افغانستان را از یاد نمی برد، به ابدیت پیوست. گرچه از وفات بانو طیبه سهیلا هفته‌ها گذشت، اما در هیچ یک از رسانه‌های داخلی و سایت‌های فرهنگی از این بانوی غربت زده یاد خیری به نظر نرسید. طیبه سهیلا از چندین دهه بدین سو در شناسایی افغانستان از طریق ایجاد انجمنها با اتباع کشورهای منطقه و اروپا بدون خستگی کار کرد، اما از درگذشت او که هفته های زیادی می گذرد، هموطنان او به خصوص آنهایی که داد از ادب و فرهنگ می زنند نیز آگاهی ندارند. با باور احمد تکل، یکی از همکاران او در مهاجرت، طیبه سهیلا بانویی بود کمترین و بی دغدغه از تبلیغات در مورد خودش کار می کرد و برای معرفی وطنش افغانستان به مردم منطقه و به خصوص حین مهاجرت دومش به کشور دنمارک لحظه‌ای نمی آسود. اما صد دریغ آنهایی که حس وطن دوستی صادقانه به کشور خود دارن در گوشه و بیشه با دلگرمی به کار خود مصروفن. کسی با آنها ارزشی هم قائل نیست و در این زمانه‌ای که کار فعالیت به اصطلاح با دول سرنا انجام می شود با محتوای همچو مسائل کسی فرصت زایی نمی کند. اما بودند و هستند کسانی چون طیبه سهیلا که این تصنعات و فضل فروشی ها را به پشیزی نمی خرند و کار خود را صادقانه و با وجدان منزه انجام می دهند و ادای مسئولیت می نمایند. شاعر طیبه سهیلا اشعار پرسوز به یاد وطن سروده، از آن جمله است با این عناوین: رنج موره های هستی، تندیسی از آزادی، در انتظار فجر، تصویر زخم ها، دختران خانه های پدری و چند دیگر. و بهانه یادواره از طیبه سهیلا قبل از وفات، همکارم احمد تکل مصاحبه‌ای با وی انجام داده بود که با هم می شنویم. صحبت با صدای مرحومه مغفوره طیبه سهیلا آغاز می شود.
در مورد کارای مدت 14 سال میشه که در کشور دنمارک به عنوان پناهنده زندگی میکنم و در این مدت مصروف کارای مختلف بودیم که شاید فقط برای دلگرمی خودم و یا شاید فقط به خاطر ای که خود قناعت داشتم باشم که هنوزم میتونم یک کار بر مردم خود و بر وطن خود بکنم.
کارای ادبی که با او مصروف هستین عمدتاً کدام کار است؟
پیش از کارای ادبی ما از اواخر سال 2000 تا سال 2004 اکثرا برنامه های فرهنگی را طرح کردم در یکی از شهرهای دنمارک زندگی میکردم که از طریق از او کشور خود افغانستان بر مردم دنمارک معرفی کنم و ملیت های مختلف که در افغانستان زندگی میکنند، طرز و فکر های مختلف که است و رسم و رواج ها، عنعنات و هر چیزی که بتانه دید مردم دنمارک روشنتر و بهتر بسازد در مورد مردم افغانستان.
اگر یکم مشخص‌تر صحبت کنیم، از چه طریق شما در مورد کلتور و فرهنگ مردم افغانستان برای مردم دنمارک معلومات دادین؟
در قدم اول راه اندازی برنامه ها و فستیوال های معرفی بود، مثلا معرفی کلتور افغانستان از طریق نمایش لباس، تهیه غذای مختلف، بعض وسایل تاریخی و قدیمی که دوستای افغانم برای خود داشتن برای نمایش گذاشتن از اون و عمیق‌تر بعض فعالیت ها و برنامه ها برای کودکان توسط خود کودک. و یک بخش بود که از گذشته از افغانستان زمانی که کار میکردم برای طفلا از اون زمان علاقه داشتم و خواستم که امیر ادامه بدم. به دو دلیل، یکی ای که اطفال افغان خود تنهایی نکنن و دیگه ای که نشان داده باشیم که افغانستان برای کودکا چیزهایی داره، مثلا سرودهای فولکلوری که داشتیم، بعض نمایشات تئاتری را توسط خود اطفال افغان به نمایش گذاشتیم، گاهی به زبان فارسی و زمان هم با جملات کوتاه عین نمایش به زبان دنمارکی.
بله.
مثلا ما قصه بزک چینی را که یک تئاتر به نمایش گذاشتیم که بسیار جالب بود، یعنی کسایی که آمده بودن چی طفلای دنمارکی، چی نوجوانا و چی کلان سالای که امرشان آمده بود، همشون زیاد استقبال کرد.
با چی وسایل شما افغانستان برای مردم دنمارک معرفی کردین غیر از این موارد که شما یادآوری کردین؟
برای من کار کردن برای کودکا و نوجوانا همیشه یک آرزو بود. ایده ما در افغانستان هم کار کرده بودم، برای نوجوانان و کودک ها زمان که در افغانستان کار میکردم و پس آنها وقتی که مجلی کمکیان و انیسه کار میکردم و یک صفحه خواستم در خود روزنامه انیس داشتم و می ارتباط زمین وقتی که به پشاورم پرمانده شدیم، اونجا هم در بخش نشرات آنها کار میکردم که ما و شما همکار بودیم یک مدت و او یکی از خوبترین دوره های کارم بود، بخاطر اینکه من همیشه آرزوی در دلم بود وقتی که برای طفلم میخواستم که کتاب قصه بخرم، همیشه باید یا نشرات ایران میخریدم یا نشرات تاجیکستان، و همیشه ایده دلم بود که چه وقت باشه که طفل سرزمین ما که نقاشی بسیار خوب که رنگای بسیار روشن یک چیز به زبان فارسی دری داشته باشه، که این آرزو خوشبختانه از طریق نشرات آنا برآورده شد. و وقتی که به دنمارک آمدم در اون زمان اگر به خاطرتان باشه ما یک ترجمه رو تم آورده یکی کشور خود افغانستان رو بشنسیم به زبان دری پشتو در کتاب های جداگانه به چاپ رسندیم در آورده مناطق باستانی افغانستان، و در اون وقت وقتی که ترجمه میکنیم به دلم گشت که چقدر خوب از آدم میتونه که یکم خوبتر یکم مفصلتر در باره مناطق باستانی افغانستان بر نوجوان ها یک چیز داشته باشم. در دنمارک چند سال بعد از یک زندگی کردم همراه یک تعداد فرهنگی ها آشنا شدیم. از پیش ما از طریق یکی از نویسنده درخواست شد که میتونی یکی از این کتاب های قصه را که دارین ترجمه کنیم، کتاب های قصه اطفال به زبان دنمارکی. باز ما همی را پیشنهاد کردم، همی کشور خود افغانستان را بشناسیم. در آغاز وقتی که صفحه اول گرفتم ترجمه کردم به زبان دنمارکی، یک بار به یادم آمد که یک وقتی یک آرزو در دلم بود که یک چیز مفصل‌تر در باره مناطق باستانی افغانستان برای کودکان و جوانان باشه، و همون بود که کتاب را در مورد مناطق باستانی افغانستان به زبان بسیار ساده بر نوجوانان به زبان دنمارکی کار کردیم که چاپ شد. و دایی نامی کتاب است به نام رای ابریشم، و به بهانه که سفر به افغانستان از رای ابریشم مناطق باستانی افغانستان به زبان ساده معرفی شد.
بله، و در مورد فعالیت‌های ادبی خودتان، شما یک شاعر بودین و هستین با یک کولبار از اندیشه ها و نگرانی ها افغانستان ترک گفتین و رفتین به دیار غربت. ای حس شاعرانه تانه چه قسم دوجا نگاه کردین و چه قسم تبارز دادین؟ ایره میخواییم بفهمیم.
شیرگوی خواب نمیشه نام شبانم، فقط برای خود نوشته کردم و تنها کار اکثرش میتونم حساب کنم ای که داشته هایی را که در افغانستان نتانسته بودم چاپ کنم بنا به دلایل. در دنمارک وقت یافتم، در وقتهای فارغه که داشتم به خاطر ای که اسیر غربت نشم، به خاطر ای که دلتنگی هایی که آدم به انزوا میکشه سرم غلبه نکنه، اونا را به چاپ رسانده.
چند کتاب چاپ کرده این و حاوی چقدر شعر است؟
دقیق نمیتونم بگویم که چند پارچه شعر است، اما سی مجموعه شعری چاپ کردم به نام گل سکوت، صدای درد و در فاصله دقت.
در کدام سالها؟
گل سکوت اواخر 2006 چاپ کردم، اول در افغانستان و باز دوباره تجدید چاپ کردم در فرانسه از طریق انتشارات بامیان، و صدای درد در سال 2008 و در فاصله دو خط در سال 2012 است چاپ کردم.
شما خود چگونه میابین تفاوت خودتان، تحول خودتان در ایسی مجموعه شیری؟
ایسی مجموعه شیری شیرهای هستند که در افغانستان سروده شدن سال از سالهای 60 تا سالهای 64-67.
بیشتر سوال من در این مورد بود که خیالات شاعرانه تان بعد از غربت شما با او چی کردین؟ سرودین نسرودین؟
بسیار فرق میکنه، بسیار تفاوت میکنه. مثلا سرودهایی که در افغانستان است، اونجا که تیر دید دیگه زندگی میکنی، همه چیز از خودت، از حاکم هستی و ادعا داری، توقع داری از مردمت، از خودت، از فضایی که زندگی میکنی، از جامعه، از همه چیز. اما در غربت، در غربت یک تنهایی است، یک دلتنگی است، یک احساس کمبود است و یک ترس است ای که نمیتونی بخوایی.
امی ترس، امی احساس تنهایی را و امی احساس غربت سرودین؟
بله تقریبا بله.
و فکر میکنین که چه زمان شاهد چاپ او شعرهای شما خواد بودیم؟
مجموعه را تقریبا تکمیل کردیم و آماده چاپ است. فکر میکنم حدود یک تا دو ماه دیگر به دست علاقه‌مندان شعر خواد رسید.
میخواییم بفهمم که یک کسی که شاعر است و در دیار غربت زندگی میکنه، نه تنها در شعر خودش بلکه خودش با خودش چگونه فکر میکنه؟
یک درد سنگین، یک درد که آدم نفس گیر میکنه، آدم اسم میکنه که اوطوره که باید نمیتونه نفس بکشه. این بسیار آزار دهنده است. این تنها در مورد خود مثلا شخص من نیست، آدم میره اسم میکنه که اولاد ما هم در این حالت قرار داره، دوستان و نزدیکای دیگه هم که در غربت هستن در این حالت قرار داره.
این درد یا اینمی احساس را که شما تعریف میکنین تا حد میرسه که بعضا حتی نتانین او را به تصویر بکشین و در موردش بسرین؟
گاه ممکن است که در یک جای میرسی که دیگه اما طور که از جامعه نمیتونی توقع داشته باشی، فکر میکنی که خب اینمی حق من نیست، من به این ضرورت دارم اما حقی را ندارم. این یک سهم از دیگراست که مرد او جبران داخل شدیم و یا بنا به ضرورت که داشتیم، اما حق کامل من نیست. شاید دینه تا حالت ها قلمت که قدرت نوشتن نداشته باشه.
و در همی دیار غربت کدام لحظات بسیار خوبتر و مناسبتر است یا کدام احساسات خوبتر و مناسبتر است برای نوشتن و برای ترسیم کردن در قالب شعر؟
این دقیق نمیتونم بگه. گاهی ممکن است وقتی که در خلوت خانه هستی، وقتی که از پشت پنجره بیرون سعی میکنی، یک چمن سبز، یک فضای بسیار آرام بخش، ممکن است بخوای چیز نشته کنی، اما با مجرد که بیرون برای اسکونی کنی، ای بر تو بیگانه است یا تو بر از اینجا بیگانه هستی، فرق میکنه. یعنی به نظر ما گاه ممکن است که از یک آرامش سخن بگویم، اما داخلش باز امو غم تلخ با امو احساس بیگانگی، با امو احساس تنهایی که در تو است، تمام او تصویر بالای را که بسیار روشن و آبی در موردش گپ زدی، یک گره خاکستری بزنه. ویشه های من از تو هم دور از تو، صدای خفه شده در گلوگاه تاریخ، زن از جنس صبر و سکوت با سنگ نبشته های شستشوی مغزها، تحریم عقاید سایقه کتاب سوزان، گذر سیاه پوشان چرکندل، گذشته قفسه درد سینه من است و من می روم هر روز از شب به شب و از شهر به شهر. من از تو هم دور از تو، زن از جنس صبر و سکوت، زن که ترانه بلد نیست، سرود نمی خواند، زن که عشق ندارد، ماتم بلد نیست. من صبرم، صبر نشسته در دل سنگ بر چهار راه حیرت، ریشه های من آنجاست در پس دیوارهای غلطیده، زیر درگاه های شکسته، زیر آستان خانه ای که بوی مادرم را داشت، کجا نمی دانم. من خانه بر دوش تفرقه های جهلم، در هر چهار فصل پنج بار کوچیدم و اینک اینجا دور از درگاه های سوخته وطن، در غروب های غریب، در نفس های هوای بیگانه، برای کودکان از جنس خودم میخوانم. الف مثل انسان، دال مثل درد، پی مثل پیمان، تی مثل تگرگ. و کودکان روی کتابچه های زبان مادری نام خود را از چپ می نویسند و من به شاخه های بیریشه می اندیشم، به گل هایی که در فضای بیگانه قد می کشند، بیگانه با زمین، بی ریشه، بی درگاه، بی تکیگاه، و ریشه های من آنجاست زیر هجوم گام ها، زیر هجوم لگت ها. آه ریشه های من.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سپاس از حوصله‌مندی شما. این شماره از مجله فرهنگی آزادی با پخش آهنگ نعتیه‌ای از رحیم غفاری به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، تن صحت و خاطر جمع برای همه شما آرزو می کنم. شاد و مسرور باشید.
نیاز صدق و صفا شکستا نسا I love this.